أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. بحثمون این بود که ادارات گوناگون رو که ولی امر معصوم لازم میدوند که در اداره کشور اسلامی لازم است، تأسیس این ادارات این در اختیار اوست و از وظایف اوست که تعیین و تأسیس کند. برای استدلال به این جهت، اون جهتی رو که حالا عرض کردیم، یک امر کلی و لازمه اون عنوانی را که برای او ولی امر انتخاب شده بود، دو عنوانم ذکر کردیم. یکی مسئله این که چه پیامبر و چه ائمه معصوم سلام الله علیهم به عنوان ولی امر مردم و سرپرست مسلمین جعل و نصب شدن و سرپرستی لازمه عقلیش این است که او بتونه این کار رو بکنه، و دیگرم این که به جای عنوان ولایت و سرپرستی، قیم بودن این بزرگواران نسبت مردم این لحاظ شده که در صحیحه اسحاق بن قالب بود که دیروز اینو خدمتتون، و قیم بودن یعنی همون به وضع اونان رسیدن است. و وقتی فرض کردیم که رسیدگی به وضع مردم ایجاب میکند که ادارات گوناگونی باشد، تا اینکه هر یک از اون ادارات قسمتی از امور رو متصدی باشه، بنابراین لازمی عقلی قیم بودن هم این است. این دو جهت به اصطلاح از لوازم عقلی ولایت و قیم بوده است که بیان شد. حالا چیزی که اضافه بر این است و باقی میموند این است که غیر از این ادله خاصی هم داریم که اون ادله خاصه باز مفادش این است که این حق و این وظیفه برای ولی امر معصوم هست. ادله خاصه هم زیاده و اگر انسان توجه بکنه در تتبعی که نسبت به ادلهی که این ادله هم عمدتا روایاته، چون در قرآن شریف فقط ولایت امر ذکر شده. البته یه عنوان سومی هم هست در روایت که شاید بشه از اون هم استفاده کرد، نسبت به پیامبر و اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هست، که هم در روایات هست، هم در قرآن شریف هست، هم در روایات، که اطاعت پیامبر لازم است به اطاعت اولی الامر. اولی الامر یعنی کسانی که کار بهشون واگذار شده، که قطعا هم پیامبر رو که اطیع الله و اطیع الرسول، اولی الامر کسانی که صاحبان امر رو دستور دادن به مردم در موارد گوناگون هستن، این هم مسلماً اون جایی رو که دستوراتشون به لحاظ مصالحی باشد که مردم به اون مصالح برسن اونجا رو شامل میشه، اون وقت اطلاق داره باز که حتی دستور اگر به این باشد که باید ادارات گوناگونی تشکیل بدند مردم، برای اینکه ولی امر کسانی رو که انتخاب میکنه یا خودش، عرض کنم که این امور امر اداره جامعه رو دار بشه، این هم ممکنه بشه سنان بشه. ولی بالاخره حالا به این توجه نکنیم که وشن برای توجه نشدن نیست، روایات خاصی هست که اونها دلالت میکند که این سری مسائل که تأسیس ادارات مختلف هم باشه در اختیار ولی امر معصوم هست. عرض کنم که یکی از این ادله همون نامه ایست که حضرت امیر سلام الله علیه به مالک اشتر نوشته. مالک اشتر را حضرت برای اداره امر مصر انتخاب کردن، البته نگذاشتن معاویه و عیادیش بیچاره ها نگذاشتن که مالک اشتر به سلامت برسه به مصر و این دستور و عملی رو که حضرت مرحوم فرموده بودن عرض میکنم که اجرا بکنه، به شهادت رسوندنش میکن. منتها خب دستور العمل باقی مونده. دستور العمل دستور العمل مفصلی است و خودش یک وظیفه است که و بیانیه است که کیفیت اجراء امر ولایت را و اداره امور کشور اسلامی رو بیان میکنه در جهات مختلف و طبعا هرچرا که مفاد این نامه مبارک باشه معلوم میشد که این ولایت، ولایت امری را که خداوند برای ولی امر معصوم قرار داده این امور توش هست. یعنی حضرت امیر سلام الله علیه خودشون بیان فرمودند که مالک تو این کار رو بکن. البته پیداست که امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان ولی امر منصوب از طرف خداوند بوده و هر دستوری رو که به مالک میده واگذار کردن است که باید کنه واگذار میکرد به کسی که ولی امر است از طرف خود ایشون. وقت دلالت میکند بر این که معلوم میشه که این حق برای اون کسی که در رأس امر است که خود امیرالمومنین سلام الله علیه هست این حق بوده که حالا واگذاره به مالک بکنه، مالش این کارا رو بکنه. لذا دلالت میکند که اون کسی که از طرف خداوند برای اداره امور جامعه نصب میشه این سری اختیارات رو در رأس داره و البته دلالت هم دارد که میتونه واگذار کنه به کسی رو که برای این کارها انتخاب میکنه. مصر در اون زمان هم مسلماً به اندازه مصر به لحاظ جمعیت و امکانات و اونچه که احتیاج داشته اداره امرش بهش به اندازه مصر الان نبوده. الان مثل کشور بزرگی است که بخوایم ما با کشورهای معمول دنیا حساب بکنیم و چند میلیون جمعیت داره و امکاناتی هم درش هست که چه بسا بسیاری از این همون این چیزی که صنایعی تازهی که احداث شده اونجا هم هست نبوده اینا و خود مردمش رو هم که حساب کنیم شاید مردم مثلا 100 برابر جمعیت اون موقع بوده الان باشه شاید هم بیشتر. حالا نمیدونیم ما یادمون هست، من یادم هست که اون وقتی که ما مدرسه میرفتیم و بچه دبستانی بودیم میگفتن قم 25,000 نفر جمعیت داره و تو کتابام شاید کتابای قدیمی شما پیدا بکنید همین 25,000 نفر جمعیت نوشته شده. این مسلم بود و قطعی بود. او حالا الان 250 که هیچی و 1,000,000 هم شاید گذشته باشه که چندین برابر شده در همین مدت که به 100 سال هم نمیرسه. ممکن است در آینده هم چندین برابر بشه و مصر هم فرق نمی کنه کشورهای دیگر مجرد کشوری که هیچ آسیب جهانی عمومی بهش وارد بشه. مثلا تا اونو نمیدونم اون وبا و سیل و اینهایی که جلوتر بیشتر فراگیر بود است و مردم را از بین می‌برده بیاد یا یک چیز دیگری و الله خب یا اون که بیان بگن که بچه کمتر زندگی بهتر نگذارن تا اینکه مردم بچه دار بشن و الله جمعیت زیاد میشه. قهرن ممکن است که اگر حساب کنیم مصر را در اون زمان چه بسا به اندازه یک استان عادی استان کم جمعیت ارز کنم که الان کشور ما باشه. فرض کنید من نمیدونم استان کم جمعیت کدوم استان یزده یا سمنانه، چون این دوتا جمعیتش کمتر ممکنه بعضی استان ها کمتر از این باشه اون وقت ممکن است به اندازه یکی از استانهای فعلی کل مصر بیشتر نبوده، ولی بالاخره مصر اون وقت ممکن است که الان که حساب میشه کشور کوچولویی بوده، کوچکی بوده، کمتر از مثلا لبنان جمعیت داشته، ولی بالاخره کشوری بوده است که از سامی سام الله علیه یا استان بوده، کسی رو ولی امر قرار داده، اختیاراتی رو که تفویض کرده به او که در این روایات آمده، در این نامه آمده، این معلوم میشد که ولی امر اصیل این اختیارات رو داره و اگر بنا شد از جانب خودش کسی رو برای اداره امر، اداره امر در این قسمت از زمین که اون زمان را استان کشور چی بوده، حالا بزرگ شده، عرض کنم که بهش تفویض فرموده، معلوم میشه این حق برای هم خود ایشون بوده و هم برای کسی که از طرف خودش انتخاب فرموده. و این نامه، نامه بسیار مبارک و ارزنده است که تقریبا همه جهات رو و جهات گوناگون رو حضرت سلام الله علیه تحرز فرمودن. بیشتر مواردی که، بسیاری از مواردی که در این نامه هست، اون چرا که ما الان در صدد شخصیم به همین ترتیب که عرض کردم دولت داره، که معلوم میشه اون ولی امر اصیل که امیر المؤمنین سلام الله علیه هست این حق رو داره و ایشون واگذار فرموده است در موارد مختلفی به اون کسی که از طرف خود ولی امر اونجا و استاندار، حالا مثلا بگیم حالا ما میگیم مثل استاندار یا یه فرمانداری که سعی اختیاراتش در حد اون مقدار بوده قرار داده. در حال نامه خیلی نامه ارزشمندی، خیلی نامه ارزشمندی، هم جهات گوناگون ولایی رو که برای ولی امر از تعیین فرموده و همین که ولی امر باید توجهش به خدا زیاد باشه و نکند که غفلتی داشته باشد و یه مقداری از زمان رو در نامه هم داره مالش مقدار از زمان رو برای خودت و خدا قرار بده وقت به مردم برسه، خیلی عجیبه. خب این اجمال مسئله. اون وقت بنابر این، چون موارد متعددی رو اتفاقا در این نوشته‌ای که من نوشتم از این نامه تنظیم کردم و متعدد از دلالت هم داره، مناسب است که از نظر سندی خود این نامه رو حساب کنیم که خب حالا الفاظی که ازش در نامه هست، مطالبی که در نامه هست، خیلی مطالب ارزشمندی است و دلالت بر این که ولی امر هم همه اداراتی را که بهش احتیاج است باید و حق داره تأسیس بکنه. خب حالا آیا این نامه سندش درسته یا نه؟ این است که اعتبار سند این نامه هم مورد احتیاجه و بالاخره نامه ایست از نامه های حضرت و نامه ایست در نهج البلاغه آمده. نهج البلاغه هم که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه با امکاناتی که در اون زمان در اختیارشون بوده انتخاب کرده است این کلمات و خطب و همه ای رو که در نهج البلاغه فرموده از کلماتی که از سامی سام الله به دستشون رسیده. او ممکن است که گفته بشه که این کلمات و خطب بالاخره تمام اون چیز اینجا هست، این همش قطعا فرمایشات امیر علیه السلام است و احتیاج به سند خاصی در هر خطبی و جزئی نداریم. ولی خب در این حال اگر کسی این مطلب رو به صورت کلی و فراگیر براش باورش باور نشود، یعنی ممکن است به صورت اجمال و آدم بدوند که واقعا این سری مسائل عالیه که هر چیز رو حساب بکنیم که تو چیزی نیست که آدم عادی بتونه اینو بگه، مگر کسی که بین او و خدا ارتباطی باشه، بین او و رسول خدا ارتباطی باشه و از او بهش، از خداوند تعالی بهش افاضه شده باشد این مسائل. اما خب حالا حتما ریز یک جمله هر به صورت وصل عام مجموعی درسته، اما ریز این جمله که حتما این کلمه که این خصوصیت هست، این جزء اونیست که قطعا از امام صادر شده، ممکن است شبهه بشه، یعنی یقین نداشته باشد. روی این جهت اگر که بالخصوص در مورد مثل این نامه که خودش یک دستورالعمل جامعی برای اداره کشور است، کشور اسلامی است، اگر سندی داشته باشیم دیگه نورون علا نور میشه و اتفاقا این طور هست. یعنی این نامه امیر علیه السلام به مالش اشتر سند معتبری است. این سند رو ما بررسی کردیم و ذکر کردیم این رو از دو طریق. یکی طریقی که مرحوم شیخ طوسی به این نامه داره و یک طریقی که نجاشی به این نامه داره. یعنی مرحوم سید رضی در کتاب نهج البلاغه اش جز همون چیزی را که نسبت به کلمات دیگر حضرت فرموده چیزی نداره تازه، اما چون این نامه هست، خود نامه یک دستور العملی است که معروف است که امیر علیه السلام مال کشتر رو میخواسته بفرست اونجا و دستور رو نوشته است و این دستور رو نگذاشتن خود مالش رو شهادت رسوندن، ولی به عنوان اینکه این دستور العمل حضرت است این اصلش مسلمه. اون وقت نامه ای که برای رسیدن به این دستور العمل در دست علما و فضلا و مردم قرار گرفته، سندی که هست هم سند شیخ طوسی است که در فهرست فرموده و هم سندی است که نجاشی در کتاب رجالش فرموده. دو تا سند معتبر است. حالا بررسی می‌کنیم خدمتتون عرض می‌کنم. عرض کنم که بله نه معلوم شد شما هم مطالعه هستید. بله کاغذم گذاشتم که بله مارکتم این فرحته مارکت هشتم. و اما سند العهد، فسند النجاشی فی رجاله در کتاب رجالش اینه: قال اخبرنا ابن الجندی ان تو این کتاب صفحه 364 اخبرنا ابن الجندی ان ابی علی ابن حمام ان الحمیری عن هارون ابن مسلم عن الحسین ابن علوان عن سعد ابن ظریف عن الاسبق اسبق ابن باطه بالعهد بالعهد این یعنی به این عهدی که از حضرت امیر نقل شده که همین نام است. این سند نجاشی است و سند شیخ طائفه فی الفهرست هاکذا اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن عن الحمیری عن هارون ابن مسلم و الحسن ابن ظریف جمیعا عن الحسین ابن علوان الکلبی عن سعد ابن ظریف عن الاسبق ابن دوباته عن امیر المومنین. این دو تا سند است که مرحوم شیخ طوسی در فهرست افتاره که اینجا و ایشون در رجال داره. رجال نوشتیم من صفحه 8 رقم 5 اول رجالم رجال نجاشی هست. فهرستم نوشتیم صفحه 38 چاپ نجف. خب حالا این رجال رو بررسی کنیم که چیا هستن. عرض میکنم که مرحوم نجاشی دارد که اخبرنا ابن الجندی، فابن الجندی فی سند النجاشی، خود نجاشی اینجا فقط سند رو ذکر کرده اما خود این اشخاص رو که ذکر کرده در رجالش فرموده قال النجاشی فی احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسی ابوالحسن المعروف به ابن الجندی. اینجا فرمود اخبرانا ابن الجندی یعنی احمد محمد ابن عمران ابن موسی کنیش هم ابوالحسن که معروف به ابن الجندی. استادونا الحقنا به شیوخ فی زمانه، ما را ایشون هم ملحق به شیخ حدیث کرد، یعنی استادی بود که به واسطه اینکه به ما اجازه داد که ما هم جزء روات بشیم جزء شیوخ حدیث شدیم. اینقدر اهمیت برای ابن جندی ایشون ذکر کرد، شیخ روایتش بوده و تجلیلی که کرده ازش الحقنا به شیوخ فی زمانه معلوم میشد اینقدر آدم معتبری بوده، یعنی ما را هم به اون این حساب رو بر ما هم درست کرد که ما جزء شیوخ شدیم. الحقنا به شیوخ فی زمانه معلوم میشد چه آدم معروفی بوده است که دیگران را هم که اگر اجازه میداده اونها هم به برکت اجازه ای رو که در روایت ازشون میگرفتن جزء شیوخ حدیث میشدن. و نجاشی بزرگوار به واسطه اینکه ابن جندی به اجازه نقل حدیث داده جزء شیوخ حدیث شده. بنابراین معلوم میشه آدم بزرگوار و معتبری بوده ابن جندی که اول کسی است که مرحوم نجاشی ازش نقل میکنه. خب بعدشون گفت ابن الجندی عن علی ابن حمام، عن ابی علی ابن حمام. این ابی علی کیه؟ و ابو علی ابن حمام هو محمد ابن ابی بکر حمام ابن سهیل الکاتب الاسکافی. باز نجاشی خودش در موقعی که ترجمه همین عرض میکنم که ابن حمام را ابو علی ابن حمام رو گفته است که قالفی شیخ و اصحابنا و متقدمهم، یعنی متقدم این هاست، یعنی کسی است که جز بزرگان است که جلو تر از اونها هست و اینقدر اهمیت دارد بین اصحاب ما. لهو منزلتون عظیمه کثیر الحدیث. این از شخص اینطوری از اینکه یه نفر آدم معمولی برای نقل حدیث باشه بالاتر شیخ و اصحابنا. و لهم منزلتون عظیمتون کثیر حدیث هم زیاد نقل کرده. این رو ایشون در موردش مرحوم نجاشی فرموده. در جامع الروات عرض کنم که در ترجمه‌ای که در جامع الروات خاصه از همین ابو علی ابن حمام ذکر بکنه ایشون فرموده و یعتی ان غیر نجاشی محمد ابن حمام، چون ایشون گفت محمد ابن ابی بکر حمام، ایشون جامع الروات میگه که محمد ابن حمام نه محمد ابن ابی بکر باشه. این ابی بکر رو در کنیه پدرش ذکر نکردن، چون نجاشی گفت محمد ابن ابی بکر حمام ابن سهیل. ایشون میفرمان که مرحوم اردبیلی میفرمان که در از غیر نجاشی که خواسته ترجمه کنه این ابن حمام رو گفته محمد ابن حمام نه محمد ابن ابی بکر حمام. این خب تأثیری در تغییری در فجا شخص نمیده. و بالاخره در مورد محمد ابن حمامی رو که همین ابن حمام است خودشون گفته است که عرض کنم یکنا ابا علی و حمام ابا بکر جلیل القدر ثقتون، هم از فهرست نقل کرده هم از رجال شیخ نقل کرده که شیخ هم در فهرستش گفته است جلیل القدر ثقتون و هم در رجالش فرموده است جلیل القدر ثقتون. بنابراین این دو نفری که اول سند نجاشی بود هم ابن الجندی که عبارت بود از احمد محمد ابن عمر ابن موسا این شیخ زمانه بوده و هم علی ابن بله ابو علی ابن حمام ایشون هم این دو نفر ثقه هستن، دو تا رجلی که در سند نجاشی قرار گرفته. عن الحمیری، خب عرض کنم که حمیری که عبدالله ابن جعفر حمیری هست، ایشون مسلم است که از بزرگان اصحاب است و ثقه هست. عن الحميري عن هارون بن مسلم. اینجا در این کتاب به اصطلاح وقتی ما خواستیم بررسی کنیم گفتیم که دو نفر اول این سندها مختلفن ولی بقیهشون همه مشترکن، چون تا اینجا اینطور است که اخبرنا ابن الجندی عن ابی علی ابن حمام عن الحمیری عن هارون بن مسلم تا آخر. مرحوم شیخ هم در فهرست دارد که اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن عن الحمیری تا آخر مشترکن. این دو نفر اولش با هم تفاوت دارن، لذا اون دو نفر اولی را که مرحوم نجاشی ذکر کرده بود هم بود که عرض کردیم که ثقه بودن، اون وقت بعد اومده ما اون دو نفری که عرض کنم که شیخ طائفه در فهرست ذکر کرده و از اونها رو بررسی کردیم، بعد رفتیم رجال مشترکی رو که هر دو دارن بررسی کردیم. خب اب نداره، فرق نمی کنه. عرض کنم که ابن ابی جید که شیخ در سند آورده که فرموده است که اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن، این دو نفر. و اما ابن ابی جید فی سند شیخ، ابن ابی جید این اسمش علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جیده که ابن ابی جید ایشون ازش تعبیر میشه، معلوم میشه که یک آدم معروفی بوده است که در بین علما به ابن ابی جید معروف بوده، معلوم بوده است که منظور از ابن ابی جید همین علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جیده، اسم جد پدرش بوده، علی پسر احمد، اونم پدر محمد ابن ابی جید. فهو کما فی جامع الروات از مشایخ شیخ است و از مشایخ نجاشیه، یعنی از کسانی است که این بزرگواران بهشون اعتماد داشتن و از او نقل می‌کردن و بعید نیست همین که جزء مشایخ هر دو بزرگوار باشن، معلوم می‌شد که مورد اعتماد بودند که این دو نفر شیخ حدیث خود قرار دادند. این مال ابن ابی جید. بعد ابن ابی جید نقل کرده بود عن محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن ظاهرا همون محمد ابن حسن ولیده، محمد ابن الحسن محمد ابن حسن ولید است، کنیش هم ابو جعفر بوده. ایشون هم شیخ الامیین و فقیه هم و متقدم هم و وجه هم ثقتون اینون مسکنون الهی، که هم پس اون دو نفری که بالخصوص در سند نجاشی هستند که عرض میکنم که ابن جندی و ابی علی ابن حمام که در سند نجاشی هستند ثقند، و همین دو نفری که بالخصوص در سند شیخ هستند ابن ابی جید و محمد ابن حسن، اینها ثقه هستند. بعد از این هم رجالشون مشترکه. این دو نفری که اختصاصا در این دو تا کتاب این دو بزرگوار ازش نقل کردن، واسطه این دو بزرگوار است، این دو نفر هم دو نفری که نجاشی نقل کرده ثقه هستن، هم دو نفری که شیخ نقل کرده ثقه هستن. بعد از این هم سندشون مشترک میشه، هر دو بزرگوار هم شیخ هم نجاشی نقل کرده از همیری. بله، تکرار برای این از تأکید بکنم. بعد در بعضی از این بزرگان مثل این که ابن قولویه در بعضی از حالا چهاد مال نجاشی بشید و بعضی دیگر است، هر عنوان خوبی که کل ما یقال فیه در مورد افاضل میگه که همه این عناوین هم بر این ابن قولوی بار است، از بس که مورد اعتماد و اهمیت بودن. ثقتون اینون مسکونون اله، یعنی همه قبولش دارن، جایی هیچ شک و شبهه نیست. مثل این که در مورد زراره و محمد مسلم و بعضی دیگر از ائمه علیهم السلام در مورد اونها هم همین حرف اومده که اصلا اساس اخبار و فقهی که علمی که از پدرم بود امام صادق سلام الله علیه و سلم به وسیله اینها باقی مونده. خیلی تعریف های عجیبی در مورد اونها در کلمات ائمه شده. این هم ثقتون این مسخون نگ، این به اون کسی میگن که کاملا نمایون باشه، مثل چشمه ایست که ازش فرو بریزد همه چیز. مسکون الهی، سکون به اون هست. یعنی وقتی مکتب رو اون نقل میشد کسی دیگه جای شک و شبهه آرش نبود. از این جهت تعبیر مسکون الهی رو در مورد محمد ابن حسن دوالی ذکر کرده که شیخ صدوق هم ظاهرا استادش همین بوده، محمد ابن حسن، نه احمد ابن محمد که پسرش هست. و اما رجال المشترکه فی السندین، هر دو اینها تا همیری که میرسه از همیری بعدش انهارون ابن مسلم بعدش دیگه سقه هست. خود همیری عبدالله ابن جعفر همیری دیگه، فالامثل همیری هو عبدالله ابن جعفر صاحب قرب الاستاد است، سقتون شیخ الهمیین و وجه هم و محمد ابن حسن ولیدم شاگرد ایشون بوده. پس همیری هم که در سند هر دو هست مورد اعتماده. بعدن همیری نقل میکند ان هارون ابن مسلم در هر دو سند. هم شیخ وقتی به همیری میرسد همیری از هارون ابن مسلم نقل کرده و هم مرحوم نجاشی وقتی به همیری رسید ان هارون ابن مسلم. منتها شیخ فرموده ان هارون ابن مسلم و حسن ابن ظریف دو نفر، اما نجاشی فقط یه نفر. هارون ابن مسلم و هارون ابن مسلم ابن سعدان ثقتون وجهون، هم ثقه است هم وجه. وجه یعنی رو، صورتی و آبرویی که انه داره که وجه است، شناخته شده است، دیده میشه. ثقتون وجهون کما ان النجاشی. شیخ حسن بن ظریف رو اضافه کرده و حسن بن ظریف فی سند شیخ حسن ابن ظریف ابن ناصح است که نجاشی در مورد او گفته کوفی یون سکن بغداد ثقتون. اینم که حس که شیخ اضافه کرده لطمه‌ای به سند نمیزنه، چون غیر از اون عرض کنم که هارون المسلم حسن ابن ظریف که او هم ثقه است او را هم نقل کرده که دو نفر از این به بعد برای شیخ از دو نفر نقل کرده. مرحوم نجاشی از هارون المسلم تنها نقل کرده، ایشون هم از هارون المسلم نقل کرده هم حسن از حسن ابن ظریف. بعد از این هر دوشون دوران انل حسین ابن علوان الکلبی هر دو دارند، هم مرحوم نجاشی هم مرحوم شیخ، هر دو در عبارت نجاشی اینطور که نقل کردیم انل حسین ابن علوان است، صفت الکلبی رو برای شیخ نکردی، ولیکن در فهرست شیخ انل حسین ابن علوان یا علوان الکلبی. این حسین ابن علوان ول حسین ابن علوان الکلبی آمیون شیعه نبوده، اما وثقه النجاشی، خود نجاشی فرموده است که ثقه است. و یستفاد الاعتماد علیه مما نقل عن ابن عقده والکشی ایضا. این معلوم میشد که عبارت یعنی اینجا اون موقع که سرحالتر بودیم عبارتی از ابن عقده نقل شده و از کشی نقل شده که از اون هم استفاده میشد که این حسین ابن علوان ولو اون که سنی هست مورد وثوق است. ابن عقده عرض کنم که اصلا میگن ایشون زیدی مذهب بوده، ولی از علمایی است که در عینی که زیدی مذهب بوده مخصوصا در رجال دست قویی داشته و کتابی که چند هزار راوی درش ذکر شده ایشون نوشته و اون روایات رو هم توصیف کرده، منتها اون کتاب الان در دسترس ما نیست. و اینو عرض کنم من که یه سفری که ما موفق شدیم بریم در همین کشوری که کشور زیدیین هست که یمن باشه، حضرت الله جنتی میخواستن تشریف ببرند و دعوت شده بودن، منم اطلاع پیدا کردم، گفتم من دلم میخواد بیام، برای اینکه اونجا هست همی سلام و علیه به عنوان نماینده پیامبر تشریف بردن در صنعاء یمن و مسجدی که اونجا هست، مسجد قبلش رو حضرت تعیین کردن و گفتم من میخوام بیام اونجا حداقل اون مسجد رو ببینیم. رفتیم مسجد، مسجد بزرگی بود و کتابخانه‌ای هم داشت، کتاب‌های خطی زیادی درش بود و غیر از این کتابخانه کتاب خطی بود یه جایی که مرکز اسناد پیش می‌بردن، یه چیز دیگه اسمش آدم رفته، اونجا گفتن ظاهرا 12,000 کتاب خطی از زیدیه، از علمای زیدیه در اون جا هست. و من مخصوصا دنبال این بودم که بلکه این کتاب ابن عقده رو اونجا پیدا کنم و امکاناتی هم جور کنیم از ایران که برن بازنویسی کنند و فهرستی ازش تعیین کنند. اتفاقا یه استانداری هم اونجا بود، استاندار که نه، نماین سفیری، سفیری از ایران اونجا بود که سفیر هم آدمی روبراهی بود و میگفت مبلغ کمی هم میگفت، زیاد نبود، شاید با 1,000 دلار حل میشد که ما کسی رو بفرستیم که اونجا روایات رو، کتاب ها رو فهرست بندی کنه. کسی هم رفته بود مقداری از کتاب ها رو فهرست بندی کرده بود، بقیهش بالاخره او هم، منم که آمدم به برخی از بزرگواران که در ایران بودند و هستند گفتم این کارو بکن، ولی کسی پیگیری نکرد کسی فرستاده بشه. احتمال من میدم کتاب‌های خطی خیلی زیادی و حتی قرآنی بود که ادعا میکردند که نمیدونم قرآن خط حضرت امام زینالعابدین است یا خود خط حضرت امیر سلام الله علیه، که این قرآن در مکتبه خاصی که در اون مسجد بود بود که ما رفتیم اون قرآن رو هم دیدیم، که بالخصوص به خاطر تیمم و تبرکشون از یه داشته بودن. بالاخره این کتاب ابن عقده کتاب بسیار ارزشمندیه و هنوز ظاهرن آقایون پیدا نکردن کتاب ابن عقده رو، ولی این احتمال هست که در همون صنعا بیاد باشه، در همین صنعایی که الان درگیری زیاد، مردم هم عجیب، مردم متدینی بودند و مسلمانی بودند و نسبت به ما که اونجا رفتیم احترام فراوانی کردن. حضرت الله جنتی که در خدمتشون بودیم رفتیم اونجا، ظهر بود و ظهر ما رفتیم همون مرکز اسناد رو ببینیم، دیگه تقریبا تعطیل شده بود، نشد خودمون بریم کتابخانه رو از نزدیک ببینیم. ولی و روز آخری هم بود که ما بعد از ظهر دیگه مجبور بودیم حرکت بکنیم به سمت خارج از یک نه زن اصلا اونجا دیده نمیشد. تمام کسانی که تو بازارشون بودند و تو خیابون و کوچه هاشون بودند، اصلا وضع ساختمانشون و خیابوناشون عجیب و غریب بود و زن بیرون از صنعا قدیم، این که من میگم بود، صنعا جدید بود که مرکز شما ارز کنم که ریاست جمهوری همین علی عبدالله سالی بدبخت اونجا بود. اونجا من چند تا زن رو از دور دیدیم، اما تمام این زنهایی هم که ما از دور دیدیم الان که شاید شما همین تلویزیون دیده باشید که زنها همشون محجبه هستن در و هیچ کدومشون مثل زنهای ایران نیستن که صورتشون نمیان باشه، همین دو تا چشماشون. ما اون وقتی که من اونی که من دیدم از دور نه از نزدیک بیرون صنعا قدیم دیدم، فقط چشماشون اینطور پیدا بود، هیچ صورتشون پیدا نبود. یک زن ما تو بازارشون توی عرض کنم خیابونهاشون اصلا من ندیدم، همه مردها بودن، دو جوانها بودن، دو کارگزار بودن. بعد یادم است که اونجا ما موقع نماز بود، رفتیم توی مسجد نماز بخونیم، گفتن که ما اقتدا میکنیم به آقای جنتی که رئیس ما بوده، ما از شما سلامتی شما رحمت کنیم. عرض کنم ایشون امام جماعت شدن، بهشون گفتم من که بابا ما سنی هستیم، ما شیعه هستیم، ما مسافر هستیم، نمازمون دو رکعتیه، شما نمازشون چهار رکعتیه. گفتن مسئله نیست، ما میخوام شما امام جماعت هم باشیم سر دو رکعت یا جای جنتی. خودشون مکبر شدن، از تکبیر گفتن دو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که نماز ظهر ما خوندیم اونو سلام دادن، باشن دو رکعت نمازون دو نماز از خوندن. بعد یکی از نوه یا دو نفر یا یکی از نوه های ابن عباس در همون جا در صنعا مدفونه. بعد از اینکه نماز خوندن نزدیک همون مسجدی بود که ما رفتیم نماز بخونیم و امام جماعتمون شد حاج آقا جنتی، ما رو بردن تا سر قبر اون دو بزرگواری که ظاهرا به دست مثلا سفیر نماینده یزید یا معاویه اونها به شهادت رسیده بود، اونجا مزاری داشتند و خلاصه وضع عجیبی بود برای این زیدیه‌ای هم که اونجا الان زندگی میکنن. وضع ظاهری مالیشون خوب نبود، شهرشون خیال بکنیم مثل یکی از شهر مثل شهر قم یا شهرهای عادی ایران، نه اصلا اینطور نبود، وضع چندان خوبی نداشتن، اما همه یک دونه زن پیدا نمیشد، متدین مسلمان. و خودش داستان داره گفتند و رفتن اونجا و این جرایانی که بر موقع شما دو وقتم تام شد. به هر حال این ابن عقده از علمایی است که گرچه زیدی بوده ولی مورد وثوقه، و کتابش هم رجالی را که اختصاصا ایشون ذکر کرده همه میگن رجال که جمعیت زیاده هستن مورد وثوقه، ولی متن کتاب در دست علما ندیدیم که گفته باشن کسی داشته یا الان در دست علما باشه. حالا اینجا نوشته شده که کلامی هم که ابن عقده در اینجا داشته و نجاشی داشته در مورد حسین ابن عرض کنم که الوان کعبی کلبی دلالت بر این که چون موسطه هست صده هست میکنه. پس تا حسین ابن الوان کار حل. و سعد ابن ظریف که رجل مشترکی است بین شیخ و نجاشی، قال الشیخ فی رجاله، من نوشتم اینجا علی حکایت جامع الروات، شیخ در رجالش فرموده که معلوم بشه خودم نرفتم کتاب رجال رو ببینم، ایشون فرموده است که روا عن الاسبق ابن نباته و هو صحیح الحدیث، یعنی شیخ در مورد سعد ابن ظریف فرموده است صحیح الحدیث است. و قال نجاشی فیه، در رجال نجاشی، کوفیون یعرف و یونکر، این یعرف و یونکر یعنی شناخته میشه و انکار میشه، یعنی بعضی ها قبولش دارن بعضی ها نمیشنسندش یونکر. ولی خب بعد از این که شیخ در مورد ایشون فرموده است که صحیح الحدیث هست، نمیتونیم بگیم که ایشون مورد وثوق نیست، شیخ توصیح کرده ایشون رو. بنابراین عرض کنم سعد ابن ظریف هم از نظر وثاقت با کلام مرحوم شیخ وثاقت ثابت میشه. و بعد ایشون هم از اسبغ ابن نباته که از اصحاب خاص امیرالمومنین سلام الله علیه بوده این نامه رو نقل کرده. بنابراین روایت عهد مبارک با سندی که چه به اسناد شیخ و چه به اسناد نجاشی حساب بکنیم معتبر است، نقل شده. پس این روایت مبارکی که واقعا روایت عجیبی است که من گفتم به موقعی که چند سال پیش رفتم مورد دعوت کردن رفتیم برای وزارت امور خارجه صحبت بکنیم از وزارت اخلاقیاتی برانو بگیم، من گفتم بهشون که شما قاعدش نیست که این عهدنامه هست امیر سلام الله علیه رو با یک عبارات زیبایی و درستی خودش با خط خوبی چاپش بکنید و در دسترس مخصوصا کارگزارانی که یک مسئولیت بالاتری دارن قرار بدید که بخونن. خیلی عجیب است نامه. این سندشه، سند عهد مبارک است. خود عهد مبارک حالا موارد متعددی داره که عرض کردم به طور کلی هر چه باشه فرموده هست امیر است، که دلیل است بر این که امیر علیه السلام که ولی امر معصوم است این حق رو داشته و چون اختصاص به شخص نداره بلکه چون ولی امری است که از طرف خدا قرار داده شده این حقوق براش هست، کشف عظیم میکند که تمام اولیاء امری که معصومین علیه السلام هستن این حقوق رو دارند. اون وقت این موارد متعددی که از این روایه از این نام من اینجا آوردم جزو ادله است که دلالت میکند که ولی امر معصوم حق این که تأسیس کند ادارات گوناگونی را که نیاز هست بهش در اداره کشور، این حق هست. که انشالله چند موردش رو که برسیم فردا میخونیم و بقیهش هم به امید خدا میونه برامون. صلی الله علی محمد و آل محمد.